برای این است که این را یک مسئله مستقل ذکر کرد. مرحوم سید رضوان لاله در عروه این را در ضمن بعضی از فروع دیگر ذکر کرد. از اون به بعد مرحوم کاشف الغطا یه نقدی دارد، مرحوم آی بروجه رضوان الله علیه مجمعین یه نقدی دارند، بعدها مرحوم آی خویی اینا رو جمع‌بندی کرده یه نقد حاد مدرسه‌ای دارد که مرحوم سید بین دو تا مسئله خلط کرده است و نباید این دو تا مسئله رو اشتباه میکرد. ما دو تا مسئله جدای از هم داریم، فقها ها میرم جدا بحث کردن، واکوشن هم جداست. این رو متن رو ما دوباره خوندیم تا اون هنرمندی مرحوم محقق روشن بشه. اون مرزبندی که مرحوم محقق تو شرایع دارد در کمتر کتابی است. قبلا هم تو بحث بید اینو به عرض رسیدیم که اینجا هم یک بار ذکر شد. متن محقق به قدری قوی و غنی است که برخی از علما و فقهای بزرگ روی ترددات او کتاب نوشتند. اونجا که محقق فرمود فیه تردد، لابد یک غموز علمی دارد که باید اون غموز حل کرد. از سنخ فیه تأمل و فلیه تأمل و اینا نیست. این کتاب در شرح ترددات مرحوم محقق است در شرایع. خب یک کسی که مثل علامه شاگرد اوست، چون علامه رو محقق پرورون دیگر، علامه فقهش رو هم شیخ محقق خوند دیگر، این معلوم میشه مرزبندیش مساوی است. اگر همون راهی که مرحوم محقق در شرایط کرد مرحوم سید در عروه طی کرد، دیگر با نقد کاشف الغطا از یک سو و نقد مرحوم آی بروجردی رضوان الله علیه مجمعین از سوی دیگر و بعدها به نقد حاد مرحوم خوی رضوان الله علیه مبتلا نمیشد. حالا شما این متن شرایع رو نگاه کنید، عروه را هم نگاه کنید، ببینید عروه در فربندی نباید این رو در کنار چند تا مسئله ذکر میکرد. کسانی که با تقریرات مرحوم اسمم کاظم رضوان الله در مکاسب آشنا هستند، اون قلم رو هم که ببینن ببینن این دو تا قلمه. مرحوم کاشف الغطا کوچک، یعنی اشمعم دوسین کاشف الغطا، نون کاشف الغطا بزرگ. مرحوم اشمعم دوسین کاشف الغطا از شاگردان مرحوم اسمم کاظم است، از کسانی است که تعلیقه دارد رو همین عروه. کاشف الغطا بزرگ بر سید اشکال نکرد، بر اصل فقه دو تا مسئله گفت. مرحوم کاشف الغطا بزرگ این حالا ممکن است که از همون جا به کاشف الغطا بعدی هم برسه که تعلیقه دارن، از همون کاشف الغطا بزرگ. این کاشف الغطا که حالا حاشیه دارن، این جزء شاگردان مرحوم سید بود و خب حاشیه هم داره. ایشون می‌فرمودن که این کاشف الغطا که شاگرد مرحوم سید است و حاشیه تعلیقی هم بر عروه دارن، می‌فرمودن که سید رضوان الله علیه برای اینکه این کتاب یه نظم فقهی پیدا کند یه جایزه تعیین کرده بود که اگر کسی یه مسئله یه فرعی که مورد ابتلا باشد و ما تعرض نکرده باشیم و از لابلای این مسائل هم به دست نیاید و طرحش ضرورت باشد، ما یک لیره بهش جایزه میدیم. اینو مرحوم اشمعم دوسین کاشف الغطا که جز شاگردانشون ذکر کرده، طرزی که ایشون نامه برن چندین نفر از شاگردان ممتاز مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه در فربندی موضوع یابی ارائه شبهات به حضور مرحوم سید سهم تعیین کننده داشتن. اینه که عروه سکه قبولی خورد از نظر علمی و در طی این یک قرن تقریبا همه علما سعی کردن رو این حاشیه بزنن و همین کتاب رواج باشد، برای اون نظم علمی این کتاب است، ولی معذالک این اشکال هست. مرحوم محقق رضوان الله علیه این فرها را از هم جدا کرد، دو تا فر را یک جا ذکر نکرده. مرحوم اسمم کاظم دو تا فر را در خلال یه مسئله ذکر کرده، گرچه فرمود اینجا یه صورت دیگری است، لاشن این را با اون مسائل دیگه مخلوط کرده که مرحوم آقای خویی خیلی نقد حادی دارد که اینجا دو تا مسئله است و سید بزرگوار خلط کرده است و هیچ ارتباطی بین این دو تا مسئله نیست. این رو حتما به تقریرات مرحوم خوی مراجعه فرمایید تا چجور ایشون نقد حادی نسبت مرحوم اصفهان کاظم دارن. حالا فتوای مرحوم اصفهان کاظم هم بخونیم تا ببینیم که منشأ این نقد چیست. مرحوم اصفهان کاظم مسئله 19 از مسائلی که مربوط به موارد اختلاف است این است که اذا تنازع از زوج و زوجه فی تعیین و عدمهی، حالا یا عقد رو خود زوج و زوجه خوندن یا وکیل اونها خوندن، بالاخره اگر اختلاف بین عاقدین بشود در تعیین و عدم تعیین، زوج میگوید که من فلان دختر رو قصد کردم، زوجه میگوید که من مورد عقد بودم نه دیگری. اذا تنازع از زوج و زوجه فی تعیین و عدمهی، یه وقت است که اتفاق دارن که تعیین کردن، منتها یکی میگوید این تعیین شده است، دیگری میگوید اون تعیین شده است، این بازگشتش به تحالف است و تدائی است. یه وقت است نه، یکی میگوید تعیین کردیم، یکی میگوید تعیین نکردیم، به این نفی اثبات است. اگر این چنین شد حتی یکون العقد صحیحا علی تعیین او باطلا اگر تعیین نکرده باشم، فالقولو قول مدع صحه، این اختصاص باب نکاح ندارد، همه عقود همینطور است. چه این که خود مرحوم سید رضوان لری میفرمایند در مسئله بیع هم همینطور است، اگر بایع بگوید که من قصد این کالای معین را داشتم، مشتری بگوید شما قصد نکردید، مشتری که میگوید قصد نکردید یعنی عقد باطل است، بایع که میگوید من این را قصد کردم یعنی عقد صحیح است. پس محور نزاع صحت و بطلان عقد است، فالقول و قول مدعی صحه رو اصالت صحه، عملی که انجام شد ما نمیدونیم صحیح است یا فاسد، حمل بر صحت میشود. البته مستحضرید که حمل بر صحت اصالت صحه دلیل لفظی عموم یا اطلاق داشته باشد که ما با عموم یا اطلاقش تمسک بکنیم نیست، این هم سیره متصل است و قدری متقنه، چون سری در این لبیست قدری متقنه جاییست که ارکان اصلی اون عمل بل اتفاق حاصل است. در برخی از شروط که آیا حاصل است یا نه، برخی از موانع که آیا منتفیست یا نه، مرد اختلاف است. در این گونه از موارد جا برای اصالت صحه بعد العمل هست، اما اگر در اون محور اصلی شک بکنن اون بعید اصالت صحه داشته باشه. غرض این که اصالت صحه نظیر اوفو بالعقود یا المؤمن بشروطهم یه دلیل لفظی باشه، عموم یا اطلاق داشته باشه بهش تمسک بکنیم که نیست، سیره است و دلیل لبیست به قدر مستقنش جایست که ارکان و عناصر اولیش احراز شده است عند طرفین در وجود برخی از شرایط و عدم آن، در وجود برخی از موانع و عدم آن اختلاف هست، اینجا اصل سره باشه. حالا اینجا تعیین جز عنصر محوری هست یا نه مطلب دیگه است، ولی بالاخره میفهمون اگر اختلاف در صحت و فساد بود، فالقول و قول و مدع صحه کما فی سایر شروط، این در دید روشن قرار ندادن، در حد شک بردن، کما فی سایر شروط از اختلافا طرفین عقد فیها در شروط و کما فی سایر العقود، اختصاص به عقد نکاح ندارد. این فرع اول. و اذا اتفقا، یعنی از زوج به ولی و زوجه، پس فرع اول اختلاف زوج و زوجه یعنی معاقدین بودن در تعیین و عدم تعیین که بازگشتش به صحت و بطلان است. فرع دوم در این است که هر دو اتفاق دارن که تعیین کردن، پس عقد صحیح است. لکن تنازع فیه انها فاطمه او خدیجه، زوج میگوید شما فاطمه را قصد کردید، ولی ولی میگوید ما خدیجه را قصد کردیم، پس هر دو اتفاق دارن که عقد روی شخص معین واقع شد، یعنی عقد واقع صحیحن، منتها اون شخص معین این دختر است یا اون دختر محل اختلاف است، پس عقد واقع صحیحن. و این اتفقا یعنی زوج به ولی و زوجه علا انهما عینا معینن و تنازعا فیه در اون معین که انها فاطمه است او خدیجه، اگر بیانه بود خب بیانه حرف عمل رو بزنند، اگر یکی بیانه داشت دیگری بیانه نداشت حرف اون مقدم است، اگر هر دو بیانه داشتن از باب تحالف چون تدائی است از باب تعارض بیانتین حکم خاص خودش دارد. فما عدم البینه المرجو التحالف، باید هر دو سوگند یاد بکنن. چرا؟ چون جا از سنخ ادعا و انکار نیست که یکی مدعی باشه دیگری منکر، از سنخ تدائی است. تدائی یعنی زید دو تا حرف دارد، امرم دو تا حرف دارد. زید میگوید که اون چی که واقع شده این است و اون چی که شما میگوید واقع نشده است. امرم دو تا حرف دارد، یکی میگوید اون چی که واقع شده است این است که من میگم، اون چی که شما میگوید واقع نشده است. این میشه تدائی. چون تدائی است کل واحد مدعی اند و منکر، اگر بیان نداشتن سوگند باید یاد کنن. چرا سوگند یاد کنن؟ چون هر دو منکرن. به همون دلیل که هر دو اگر بیان بیارن کافی است. معنای تدائی این است که کل واحد دو تا حرف دارن، ادعای محدود خود، انکار حرف دیگری. لذا میشه تدائی یعنی دو تا دعواست و دو تا انکار. تدائی مال جایست که هر کدام دو تا حرف داشته باشن. مدعی و منکر که فراوان یعنی فراوان، بخش وسیع از محاکم قضایی رو مدعی و منکر تشکیل بدن. زید میگوید دادم، اون میگه ندادی، این میشه مدعی و منکر. لذا یکی باید سوگند یاد کند، یکی باید بیانه. خب فرمود به این که فما عدم البینه المرجو التحالف کما فی سایر العقود، یعنی مسئله نکاح خصیصه ای ندارد، هم در فرع اول مسئله نکاح خصیصه ای ندارد، فی سایر العقود اینطور است، هم در مسئله دوم نکاح خصیصه ای ندارد، فی سایر العقود اینطور است. این نعم مخصوص نکاح است. کمی صحیح ابی عبیده را ذکر میکنند. نعم هنا صورت واحده، یه صورت دیگه هم هست که مخصوص باب نکاح هست و حکم خاص خودش دارد. نعم هنا صورت واحده که اختلفوا فقها رضوان الله علیهم فیها در این صورت، و این صورت این است که و هیه ازا ما کان لرجلن عدتو بناتن، همین مضمون صحیح ابی عبیده، کسی چند دختر دارد، فزوج واحدتن، یکی را به عقد در آورد، ولم یسمها عند العقد، اسم اون دختر را نبرد، یک، ولا عینها بغیر الاسم، دو، یه وقت اسم میبرد بگه فاطمه است یا خدیجه، یه وقت اسم نمیبرد با وصف ممیز تمیزش میدهد یا با اشاره تمیزش میدهد. در اینجا نه تنها اسم نبرد، با وصف و اشاره مو رو معین نکرد. ولم یسمها عند العقد ولا عینها بغیر الاسم. اینا عبارت های جواهر است که ایشون هم اینجا آورده. در ریاض بغیرهی دارد، یعنی بغیرهی یعنی بغیر الاسم، لکنها قصدها معینتن، این ابو زوجه یکی از دخترای مشخص را قصد کرد و گفت زوجتو. واختلفا، ابو زوجه با زوج اختلاف کردن، فیها یعنی در اون دختری که تعیین شده است. ابو زوجه میگوید این دختر را من قصد کردم، زوج میگوید این نبود. در این صورت مرحوم سید فرمود که معروف المشهورو، تعبیر نباید این باشد، معمولا میگه مشهور چنین گفتن، مشهور باید گفت جمهور چنین گفتن یا مشهور چنین است. مشهور چنین گفتن یعنی چی؟ فتوا مشهور هست. آه مشهور که حرف نمیزند که. اونایی که حساب شده حرف میزنن میگفتن جمهور یا اصحاب چنین گفتند، مشهور چنین است، نه که مشهور چنین گفتند. فالمشهورو علی الرجوع، باید این چیزی میگفت فالمشهورو هو الرجوع. بله دیگه، وقتی آدم یه چیزی رو کم میاره تقدیر میاره دیگه. عرب که اینجور نمیشه، اون عربی اصلی پیش ماست، عربی سوقی پیش شماست. فالمشهور یعنی بالمعروف، مشهور حرف نمیزنه، معروف حرف نمیزنه، اون حکم مشهور است. الحکم المشهور، یه الف لام میخواد یه حکم میخواد، این غلطه دیگه. مشهور که حکم نمی کنه، جمهور حکم می کنه. ولی که مشهور مال اون فتواست، شخص مشهور نیست. فتوا مشهور است، قول مشهور است. الجمهور کذا، الفقها ها فرمودن، الاصحاب فرمودن، الجمهور فرمودن. حکم یا مشهور است یا شاذ نادر. خب بله، این که رایج است همین غلط مشهور. این مشهور حرف نمیزند، اون که حرف میزند جمهور است، فقها هاست، اصحاب است. اصحاب میگویند، جمهور گفتند، فقها ها فرمودند، نه اینکه مشهور فرمودند، مشهور گفته است. حکم مشهور است. فالمشهور فرمایششونه علی الرجوع الی التحالف، معروف این است که باید سوگند یاد کنن. الذی هو مقتضا قاعدت الدعاوی، در محکمه اگر یکی مدعی بود دیگری منکر، اون مدعی بیانه بیاورد و منکر سوگند. و اگر طرفین دعوا و انکار داشتند، یعنی هر کدوم دو تا حرف دادن، حرف خودشون رو ثابت کردن یک، حرف دیگری رو نفی میکنن دو، این میشه تدائی. اگر بینتین بودن که تعارض بینتین است، یا یکی بینه داشت که مرجع همان است، اگر نبود چون هر دو منکرن با سوگند داد کنن. والحمدلله. بله. اللهم صل على محمد.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که از همه به ما نزدیکتره، و یه سلام ویژه به شما شنونده عزیزی که اهل قناعت هستی.
قناعت اولش یه صبر داره، اگه دنبال اون صبره بریم دنبال قناعت، خدا به تبعش برای آدم میرسونه چیزای دیگه‌ای که دنبالش هست و خدا میرسونه.
باعث آرامشه براشون، چون قناعت داره، میگه به هر چی کمم داشته میگه خدا شکر همین دارم. چون خدا شکر در هر زمینه خدا رو در نظر میگیره، پس خدا بیشتر براشون میرسونه. قانع به همه چیز تو زندگیشون، قانع.
آثار مثل آرامش روی روانیش با هم دیگه بهتر زندگی میکنن.
بهترین چیزش همین آرامش که خیلی ها دنبالش هستن شبان و روز ولی ندارن.
فکر میکنم بارزه اصلیش اینه که آرامش داره، یعنی کسی که قانع هست ذهنش همیشه مشغول و ناامید و دغدغه من نیست که مثلا چرا اینجوریه، نمیدونم چرا من فلان چیزو ندارم، چرا فلان مشکل ندارم. آرامش توی وجودش هست و اینکه مشکلات رو راحت‌تر میتونه پشت سر بذاره و مشکلات کنار بیاد.
و اما صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن الهی فرد، کارشناس مسائل اجتماعی و تربیتی.
توی روایت حضرت می‌فرمایند که من همه خیرات رو توی یه چیز دیدم که قطع طمع بکنی از اونجوری که دست مردمه. قناعت رو من این دیدم. کی خدا استجابت دعا میکنه؟ بدون که همه درها رو بستی رو خودت. ببینید فرض کنید دارن الان میگن که آقا کی دعای ما مستجاب میشه؟ میگن وقتی کارت به استخون برسه. این اصطلاحی میگن. من میگم این نیست. چرا انبیا دعاشون مستجاب بود؟ چون از اول اصلا با مردم کاری نداشتن. ما انقدر با مردم کار داریم خدا گم شده. خدا رو بیارید تو زندگیاتون. و این مردم، من به شما بگم، من به اندازه خودم هیچ موقع این حالت رو ندارم که به شما رسیدگی کنم. پس اون چیزی که شما نسبت به من طمع کردی یا من به شما طمع کردم اصلا جا نداره. ولی خدا چرا؟ تو روایت داره حضرت فرمود که اگر خدا به یک نفر به اندازه همه اون چیزی که از اول خلقت تا الان خلق کرده، هر چی خلق کرده، به هر کس هر چی داده، به این یه نفر بده، هیچ چی از نعمتاش کم نمیشه. ببینید ما وقتی ذلت پیدا کردیم دیگه نمیتونیم راه بریم، عزت میخوایم. ما اینو خیلی دست کم داریم میگیریم.
چی بخواد بی نیاز بشه باید در زندگی قناعت کنه، درآمدی که داره اوستو برسون کنه تا آخر ما داشته باشه که از کسی قرض نکنه. ما غنا و بی نیازی رو در قناعت قراره. مردم در کثرت مال خیال میکنن که اگه ثروت پیدا کنن غنی میشن. نه، ثروت یه شب آتیش میاد همش آتیش میگیره میره ابه، آتیش روزی میشه بعضی ها ثروتشون ابه میره. اما قناعت لذا حدیث داره من اقتصاده فقط اغناه الله، کسی که در زندگی میانه روی کنه خدا او رو بی نیاز میکنه. کسی که اقتصاد کنه در زندگی این غنیه، بی نیاز میشه. پس اگه بخواین غنی بشین با چکار کنین؟ اقتصاد در زندگی چیزای خرجای هم مبل عوض میکنه. مبلاشو میگه رنگ اتاق رو نقاشی کردیم رنگش عوض شده، مبلا رو دم در میده به دورگردا نصف قیمت، دو مرتبه باید بره مب بخره. این کارا چیه؟ خب اینا به عزت نمیرسن.
کلمه قناعت در مقابل این هست که شما اون چه که دست مردم هست رو طمع نکنی. قناعت فقط اینجاست، یأس از اون چه که دست مردمه. خب این دیگه نه توش خصاصته، نه توش کم مصرفیه، نه من وضعیت موجود خودم رو انقدر روش حساب بکنم و اصلا تو ذهنم نیارم که از کسی دیگری ممکنه حتی یه چیزی به من برسه، من اینو تو وجود خودم قطع کنم، حل کنم. یأس همه جا بده، فقط یه جایی که خوبه این است که اون چی که دست مردمه شما ازش مایوس باشید. خب اگر مدار قناعت این شد، ببینید به دنبالش عزت نفس میاد، به دنبالش خود اتکایی میاد، به دنبالش خلاقیت میاد، به دنبالش قنوع میاد، به دنبالش حیات میاد، نشاط میاد.
میگن قناعت آرامش میاره و حرص و طمع آرامش رو از آدم میگیره. همه ما آدمایی رو دیدیم که وضع مالیشون چنگی به دل نمیزنه، اما به خاطر قناعت همیشه آرومن و آرامش رو میشه از نگاهشون خوند. گاهی وقتا تو زندگی اتفاقی میفته که به آدم درس‌های بزرگی میده. همین پارسال یکی از رفقا یه ماشین گرون قیمت خریده بود. همین که چشمم به ماشینش افتاد وسوسه ها شروع شد. نمیخوای ماشین رو تو عوض کنی؟ آخه این ماشینی که تو داری؟ یه روز در میون تو تعمیرگاه است. پسنداز زیادی نداشتم. رفتم یه وام سنگین گرفتم و هر جور شده ماشین رو تبدیل به احسنش کردم. یکی دو ماه اول تو رؤیاها زندگی می کردم که آره، هر کی ماشینم رو ببینه حسرت می خوره که ای کاش منم داشتم. کم کم حباب رؤیاها ترکید. من موندم و قسط های سنگین که زندگی رو برا من و خانوادم تلخ کرد. بالاخره خانومم تاب نیاورد و یه روز بهم گفت فکر نمی کنی با همون ماشین قبلیه زندگیمون شیرین تر بود؟ خیلی زود رفتم و ماشین رو فروختم. امان از حرص زدن که آرامش و شیرینی زندگی رو تباه میکنه.
ممنونم از همراهیتون. امیدوارم که لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
خوشبختانه من شنیدم تو مردم هم از این قبیل همکاری ها و محبت ها زیاد هست. فرض بفرمایید که دکاندار بیرون دکانش تو خیابان شیر آب گذاشته و وسایل شوینده گذاشته که رهگذرها اگر مایلن بیان اونجا دستشون رو صابون بزنن، باب مثال. خب اینا خیلی با اهمیت. یا فلان پرستار عروسی خودش رو عقب انداخته برای اینکه بتوانه به این کار برسه. یا بعضی ها کمک های مالی مثلا در مجموع میکنن. اینا بسیار کارهای خوبی است. این یک در واقع رزمایش عمومی مردمی و دستگاه های زیربط هست که انشالله امیدواریم دستاورد خوبی برای کشورمون داشته باشه و روزگار عافیت کامل به این ملت نزدیک باشه انشالله.
دست یک دیگر را بفشاریم به من، بفشاریم به من، جام دلها من را مالا مال از یاری، غمخواری به سفاریم به من، به سراییم به آواز بلند، مهربان باشیم مانند بهار، مهربان باشیم مانند بهار، مهربان باشیم مانند بهار، مهربان باشیم مانند بهار، مهربان باشیم.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده مهربان خداییست که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. در خدمتتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم با مجموع برنامه‌های بخش اول، پنجشنبه 19 تیر ماه 1399، 17 ذی‌القعده 1441 هجری قمری. انشالله تا ثانیه های دیگر عرفان اسلامی رو تقدیمتون میکنیم. 6:30 میتونید شرمنده مکارم خوبان باشید. مواضع اخلاقی آیت الله ناصری از ساعت 6:45 مثل هر روز صبح. دوستان عزیزم برنامه زنده مهربان باشیم رو تقدیمتون میکنن تا ساعت 8 که از استدیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهیم شنید. 8:40 مستند پنجره و ساعت 9 نشان افاف تقدیمتون میشه. 9:30 میتونید با برنامه زنده سلام زندگی همراه باشید و ساعت 11 شرمنده آخرین اخبار معارفی خواهید بود. انشاءالله در فرصتی به دست بیاد فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. 6:01 یعنی ثانیه های دیگر زمان طلوع آفتاب هست و هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 13:12. عرفان